الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه پنجم از وجوه جمع بین این دو طائفه، حمل روایات مانع است بر کراهت. توضیح مطلب این که روایات مجوزه صریح در جواز است، لا بأس به، ينتفع به، رخص فيه. این روایات صریح است در جواز انتفاع به میته. من جانب آخر روایات مانعه ظهور داره در منع، لا ينتفع بها، یا مفهوم شرط در بعضی از روایات اذا علمت انه میتتون فلا. چون روایات مانع ظهور داره در منع، حمل ادله مانع بر کراهت، اگه قرینه‌ای وجود داشته باشه، حمل کاملا منطقی و شایع و عرفی است در روایات. قرینه بر این حمل که روایات مانعه رو بر کراهت حمل کنیم، موثقه سماعه است. فرخص فی جلد المیت المملوح و هو الکیمخت. فرخص فی، امام اجازه دادن، گفتن میتونی استفاده کنی، بعد فرمودن و قال ان لم تمسه فهو افضل، اگه استفاده نکنی بهتره. خب به وضوح این روایت یدلو که استفاده از این جلد میت مجاز، لکن عدم استفاده بهتر است. لذا امام فرمودن ان لم تمسهو فهو افضل. این روایت رو قرینه بگیریم برای حمل ادله مانعه بر کراهت، که به نظر ما این وجه اقوى الوجوه در بین وجوه جمع است، بلکه هو المتعین. لذا نتیجه این که جمع بین این دو طائفه یقتضی که انتفاع به میت جایز است لیکن مکروه است. و البته روشنه انتفاع به میته نجس در موردی جایز است که طهارت شرطش نباشه. اون دیگه ادله دیگه داریم ما، روایاتی که میگه بدن باید طاهر باشه در نماز، لباس باید پاک باشه در طواف، لباس باید پاک باشه. خب اون ادله دلالت میکنه که در این موارد خاص حق استفاده از میته رو نداره. هازا تمام الکلام در دلیل دوم در بحث انتفاع به میته که روایات بود. گفتیم جمع بین روایات یقتضی که جایزه ولی مکروه. سومین دلیل بر عدم جواز انتفاع به میت اجماع است که در کلمات جمعی از اعلام از جمله مرحوم علامه هلی و جمعی دیگر کلمه اجماع آمده، لا یجوز الانتفاع بالمیت اجماعا. نسبت بین اجماع صغرن و کبرن محل مناقشه جدی است، اما اصل ثبوت اجماع که جایز نیست انتفاع از میته مخدوشه. کلمات علما رو ببینید، شیخ صدوق در المقنع لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلدة ميتة ولا بأس بأن تشربه. شيخ طوسي در نهاية و یجوز ان یعمل من جلود المیت دلون دلون یستقا به الماء لغیر وضوء الصلاة و شرب. این جواز انتفاع. مرحوم محقق در شرایع و یجوز الاستسقاء به جلود المیته ظاهرا استقاء باشه، حالا دیگه در اون نسخه‌ای که ما داریم استسقاء و این کان نجسا، یجوز الاستقاء یا استسقاء به جلود المیته و این کان نجسا ولا یسلا من مائها و ترک الاستسقاء افضل. جالبه خود مرحوم علامه که در برخی از کتبشون ادعای اجماع بر عدم جواز انتفاع به میته رو دارند، در قواعد و ارشاد و یجوز الاستقاء بجلد المیت لغیر الطهاره و ترکه افضل. پس بنابراین اولا ادعای اجماع با این مخالفت ها و غیر اینها که باز در کلمات اصحاب هست، ادعای اجماع مشکله. کدوم اجماع؟ با این که مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل محقق اول، مثل علامه میگن جایز استفاده از جلد میته. ثانیاً اگر اجماع یا شهرتی هم در مسئله قائم باشه، اجماع و شهرت تعبدیه نیست، بلکه مسلم مدرک و دلیل آقایان بر عدم جواز انتفاع به میته یا آیات قرآن است کما بینا از مثل علامه و غیره ایشون که تمسک میکنن به آیات حرمت علیکم المیته و بعد متعلق رو محذوف میگیرن، جمیع تصرفات میگیرن، و یا روایات مانعه است و ما بررسی کردیم نه آیات قرآن بر این معنا دلالت میکرد و نه روایات مانعه ظهور حجت در حرمت داشت. ما گفتیم حمله بر کراهت میشه به قرینه موثقه سماعه. پس بنابراین اجماع تعبدی هم در مسئله وجود نداره، لذا نتیجه در مطلب دوم آیا انتفاع به میته آنجا که غرض عقلائیه حلال داشته باشه، نه مثل اکل و اینا روشنه دیگه، جایزه یا جایز نیست. سه دلیل بر عدم جواز بود: آیات، روایات، اجماع. پس از بررسی فراوان نتیجه گرفتیم آیات و اجماع دال نیست، روایات برعکس این مدعا یقتضی جواز رو مع الکراهه. پس بنابراین یجوز الانتفاع بالمیت فی ما لم یکن طهارت و شرطن فی، به حکم روایات. خب اینم مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم و هو العمده، آیا معاوضه و داد و ستد بر میته جایز است یا جایز نیست؟ اینجا هم بین علما دو قول است. قول اولین است که معاوضه بر میته جایز نیست. عبارت های برخی از فقها رو ببینید. شیخ مفید در کتاب مقنعه: و بیع المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و کل محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان حرامون. یه حرامون خبر برای اون بیع المیته است. بیع المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و کل محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان، بیعها حرامون و اکل و ثمنهی حرام. این عبارت شیخ مفید. مرحوم علامه در تذکره در کتاب البیع: و یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، در معقود علیه چیزی که برش قرارداد بسته میشه، عقد بسته میشه، طهارت اصلی شرطه. ولو باع نجس العین، نتیجه این میشه که الخمر و المیتت و الخنزیر لم یصح اجماعا، بیع خمر و میته و خنزیر اجماعا صحیح نیست. باز علامه در منتها: وقد احتج العلماء کافتا على تحریم بیع المیتت و الخمر و الخنزیر بالنص و الاجماع. علما کافتا میگن معاوضه بر میته و خمر و خنزیر درست نیست، دلیلشون هم نص و اجماع است. عبارت های شیخ طوسی هم ببینید: بیع المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و التصرف فی و تکسب بهی حرام محظور. تکسب به میته و دم و لحم خنزیر حرام. کسب کردن، کسب درآمد کردن. مرحوم شیخ در مبسوط: اما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیته قبل الدباغ و بعده. قبل از دباغی و بعد از دباغی بیع و معاوضه بر میته جایز نیست. در بین متأخرین هم یکی از اعلام تلامذه مرحوم آقای خویی در ارشاد الطالب جلد اول صفحه 25: الازهر عدم و جواز بیع المیت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بعد قید میکنه توضیح میدن: حتی مع جواز الانتفاع بها. حتی اگه در مطلب دوم گفتیم انتفاع به میت جایزه، اما مرحوم آقای تبریزی میگن بیع میت جایز نیست ولو انتفاع بهش جایز باشه. یکی از اعلام قوم حفظه الله در کتاب انوار الفقاهه شون، کتاب التجاره، عبارتشون اینه: و من الواضح ان الانتفاع بها اذا كان حراما كما هو الاقوى لم يبق وجه لجواز بيعها. این عالم از این مسیر وارد میشه. میگن روشنه وقتی ما گفتیم انتفاع به میت حرامه کما هو الاقوا، اقوا این انتفاع به میت حرامه، لم یبق وجه لجواز بیعها، دیگه جواز بیع بی وجهه. وقتی انتفاع بهش جایز نیست، مالیت نداره مثلا، اذا جواز بیع نداره. فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. بعد میگن بل لو قلنا بجواز الانتفاع بها، فرضاً که قائل شدیم انتفاع به میتم جایزه، کانت حرمت و بیعها قویتون ایزن، بازم میگیم بیعش حرامه للروایات المصرحه به حرمت بیعها. یک قول، پس قول اول هم در بین متقدمین هم در بین متأخرین قائل داره که یحرم المعاوضت علی المیته. حالا عبارتها رو باید دقت کنید بعد جنبندی بشه، آیا حرمت حرمت وضعی و تکلیفیه؟ هم گناه انجام داده اگر پوست میته رو فروخت و هم بیع باطله، یا نه حرمت فقط حرمت تکلیفیه، معاوضه درسته، کار حرامی کرده ولی معاوضه درسته، یا نه حرمت وضعی حرمت تکلیفی نیست، گناه نکرده اما بیعش باطله، معاوضهش باطله. اینا باید از عبارات استفاده کرد که کدوم یکی از اینا مقصود آقایان هست. یک قول. قول دوم این است که بیع المیته یا المعاوضت علی المیته اگر منفعت عقلائیه داشته باشه جایز است، حرام نیست. جمعی از متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد یا میل به این قول دارن یا صریحا این قول رو انتخاب میکنن، قائلا. مثلا شما این عبارت شیخ انصاری رو ببینید، لکننا نقول اذا قام الدلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. شیخ انصاری میفرمان اگه ما دلیل خاص داشتیم که جایز است انتفاع به یک منفعت مقصوده از بعضی از نجاسات، فلا مانع من صحت بیعه، نجاست نمیتونه مانع از صحت بیعه بشه. اگه منفعت عقلائیه برش مترتب باشه میتونیم بگیم بیعش جایزه، خب یکی از مصادیقش میته. بنابراین اگر کسی در میته جواز انتفاع رو ثابت کرد به حکم روایات ولو کراهت داشت، جواز انتفاع رو ثابت کرد در میتهی که نجسه، فلا مانع من صحت بیعه، مانعی نداره بگه بیعش هم درسته. حضرت امام عبارتشون صریح تره، البته حالا بعد در پایان بحث ما نکته یه مقدار تهافت تو کلمات امام هست نیست، فتواشون چیه، اون چه در مکاسب محرمه میگن اونا رو ممکنه بررسی بکنیم. و هل یجوز البیع و سائر الانتقالات فیما جاز الانتفاع به الاقوا و الجواز، اینو در بحث میته میگن آیا جایز است بیع و سایر انتقالات در اون میته هایی که انتفاع بهش جایزه. میفرمان الاقوا و الجواز. مرحومای صدر در حاشیه عروشون شهید است باقر صدر، آنجا که مرحوم سید داره يحرم بيع الميت. آقای صدر حاشیه میزنن، از صحیح هو جواز بیعها حیث تکون لها فائدت محللت عقلائیه. اگر فائده محلله عقلائیه داشته باشه میته، صحیح اینه که بگیم جایز البیع. عبارتی هم مدرسه نجف دارن که ضمن روایات ممکنه اشاره کنیم، ایشون میگن فل انصاف راجع به یک روایتی، ان الروایت تامت و دلاله علی جواز بیع المیته و شرائها. انصاف اینه که این روایت تام و دلاله و جواز بیع المیته و شرائش، لذا روایات مانعه رو حمله بر کراهت میکنه. حالا ما برسیم بررسی بکنیم. پس اینم قول دوم، که قول دوم جمعی از متأخرین قائلن اگر در میت منفعت محلله عقلائیه باشه بیع المیت و المعاوضت علیه جائزت. خب ببینید، ما باید ادله قائلین به حرمت بیع میت رو بررسی کنیم که سه دلیل عمده است، یعنی باز تمسک شده به آیات، به اجماع و به روایات که عمده هم دلیل سوم. اینا رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. لذا وارد میشیم ادله قائلین به حرمت معاوضه بر میته رو بررسی میکنیم. دلیل اول که از سوی مرحوم علامه و جمعی اقامه شده است، تمسک به آیات قرآن است، که این دلیل قبلاً بیانش گذشته است. مرحوم علامه می فرماید در آیاتی از قرآن تحریم تعلق گرفته به میته، حرمت علیکم المیته، تعلق حکم شرعی به عین خارجی صحیح نیست. احکام شرعیه به فعل تعلق میگیره نه به عین خارجی، لذا اقرب المجازات رو در این انتساب باید در نظر بگیریم. اقرب المجازات جمیع التصرفاته، حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم جمیع التصرفات فی المیته. وقت مرحوم علامه اینجا یه عبارتی دارن میفرماین و اعظم هل بیع، یکی از مهمترین تصرفات بیعه، داد و ستده. این داد و ستده در میته یکی از مصادیق تصرف در میته است، لذا به حکم آیات قرآن المعاوضت علی المیته و بیع المیته تحریم شده است. این دلیل اول مرحوم، این دلیل اول که کلمات مرحوم علامه است. خب خاطرتون هست ما به تفصیل در دو سه مورد اشاره کردیم که این که اقرب المجازات در تقدیر گرفتن جمیع التصرفات یا این تعبیر که حسب المتعلق دال على العموم علا فرض این که درست باشه که ما قبولش هم نکردیم آنجاست که قرینه بر محذوف نداشته باشیم و در این آیات قرآن ما شواهدی اقامه کردیم که قرینه داریم بر محذوف و محذوف جمیع التصرفات نیست، محذوف اکل است. علی طاعم یطعمه و سایر قرائنی که قبلا بحث کردیم. لذا آیه کریمه میخواد بگه حرمت علیکم اکل المیتت و دم و لحم الخنزیر. آیات قرآن هیچ اشاره‌ای به حرمت بیع نداره. وجه دوم یا دلیل دوم که آن هم به لونی در قسمتی از دلیل تمسک به آیات قرآن است، ولو شما این وجه دوم رو میتونید بدون تمسک به آیات هم تبیین کنید، این است که جمعی میگویند ما مبناً به این نتیجه رسیدیم که لا یجوز الانتفاع بالمیته. هذا من جانب ما روایات مانعه رو تقویت کردیم، بعضی میگن نمیدونم اجماع داریم که انتفاع به میته جایز نیست. اگر انتفاع به میته جایز نباشد، یعنی میته عند الشارع هیچ نفعی نداشته باشه، فلیس به مال، میته عند الشارع ارزش نداره، مال نیست. و اون چه که مال نباشه معاوضه بر او صحیح نیست و معاوضه بر او اکل مال به باطل است. و اکل مال به باطل طبق آیه کریمه قرآن منهی عنه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. لذا نتیجه این می شود که معاوضه بر میته لعدم مالیته و عدم جواز الانتفاع بهی از مصادیق اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل جایز نیست. اینم دلیل دوم که حالا از این دلیلم پاسخ خواهیم داد، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
يا الله. عليكم السلام و رحمة الله. بله. بله بله.